اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، سلام، شبتان بخیر. خوشحال هستیم که با برنامه دیگری باز هم مهمان خانه های شما هستیم. در برنامه این ساعت رادیو آشنا، 18 جولای، اخبار و گزارش های از افغانستان و جهان را گنجاندیم. اما نخست میرویس رحمانی مشروع اخبار را تقدیم می دارد.
با تقدیم سلام مجدد. سخنگوی ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان ضمن تایید خبر ممانعت از نشست تیاره حامل عبدالرشید دوستم، معاون اول ریاست جمهوری افغانستان در میدان هوایی مزار شریف، میگوید که نظامیان خارجی در ممانعت از نشست یا تلاش برای ایجاد سهولت نشست این تیاره هیچ دخالت نداشتند. در این حال یک منبع نزدیک به تا محمد نور والی بلخ به صدای آمریکا گفت که تیاره حامل آقای دوستم حوالی ساعت 8:30 دیشب از ترکیه به جانب افغانستان پرواز کرد و قرار بود حوالی ساعت 2:30 شب به میدان هوایی شهر مزار شریف نشست کند. اما به گفته این منبع که نخواست نامش افشا شود، نیروهای آلمانی به تیاره اجازه نشست ندادند. من به افزود که این تیاره حدود 15 دقیقه در فضای شهر مزار شریف در پرواز بود و در نهایت به عوض پرواز به سمت کابل در اشقابات پایتخت ترکمنستان نشست کرد. تیم روباتیک دختران افغان توانست در آغاز روز نهایی رقابت‌های جهانی روبات در واشنگتن دی سی در سومین رقابت خود در میان حدود 160 کشور از رده 97 به رده 69 صعود کند. قرار است به عنوان افغان امروز در یک رقابت دیگر شرکت کنند. نتایج نهایی این رقابت ها تا شام امروز به وقت واشنگتن دی سی اعلام خواهد شد. حکومت دونالد ترامپ تحریم های جدید اقتصادی را بر ایران وضع کرد. جزئیات بیشتر را از رویا زمانی میشنویم.
این تحریم ها در واکنش به برنامه میزایل بالستیک ایران و نقش آن کشور در تشنج های منطقه ای وضع گردیده است. واشنگتن یک روز پس از ضمن آنکه پابندی ایران را به توافق هسته‌ای آن کشور با قدرت‌های جهان تأیید کرد، گفت که تهران مطابق روحیه این توافق رفتار نمی‌کند. وزارت خزانه ایالات متحده با نشر اعلامیه گفت که تحریم‌های جدید بر 16 شخص و نهاد ایرانی به خاطر آنچه حمایت آنان از فعالیت‌های جنایی فرامرزی گفته شده وضع گردیده است. این اشخاص و نهادها به خاطر کمک به اردو و سپاه پاسداران ایران و همچنان سرقت برنامه‌های کامپیوتری از آمریکا و سایر کشورهای غربی برای فروش در ایران مورد تحریم قرار گرفتند.
چین امروز یک بار دیگر خواستار خروج سربازان هندی از یک منطقه مورد منازعه در مرز بین دو کشور شد. سخنگوی وزارت خارجه چین گفت که سربازان هندی باید به خاطر جلوگیری از بدتر شدن وضعیت این منطقه را ترک کنند. این در حال است که مقام ها در هند و چین از امکان درگیری مسلحانه بین سربازان دو کشور صحبت کردند. در همین حال تلویزیون دولتی چین از تمرینات نظامی سربازان آن کشور در منطقه مرزی تبت خبر داده است. هند و چین در سال 1962 روی اختلافات مرزی با هم جنگیدند که این جنگ منجر به کشته شدن هزاران نفر شد. شی جین پینگ رئیس جمهور چین با تلاش‌های مداوم برای ترویج صلح در شرق میانه تعهد سپرد. آقای جین پینگ در ملاقات با محمود عباس رئیس تشکیلات خودمختار فلسطین در بیجینگ گفت که کشورش آرزو دارد تا فلسطین و اسرائیل هر چه زودتر به صلح دست یابند. رئیس جمهور چین همچنین افزود که جامعه جهانی بر روند صلح در شرق میانه توجه زیاد کرده است. مقام‌های فلسطینی از چین خواستند تا نقش بیشتر در روند صلح شرق میانه بازی کند. چین از ایجاد یک کشور مستقل فلسطینی حمایت می کند و تلاش دارد تا تعامل خود در شرق میانه را افزایش بدهد. وزارت خارجه روسیه می گوید که حق اقدامات تلافی جویانه در برابر ایالات متحده را برای خود محفوظ می دارد. محمد احمدی با جزئیات بیشتر.
این اظهارات وزارت خارجه روسیه امروز پس از آن بیان شد که ملاقات مقام‌های روسی و آمریکایی در واشنگتن مبنی بر بازگرداندن ملکیت‌های دیپلماتیک ضبط شده روسیه در خاک آمریکا بدون نتیجه پایان یافت. باراک اوباما رئیس جمهوری پیشین ایالات متحده سال گذشته پس از آن که روسیه را به مداخله در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا متهم کرد، دستور ضبط 2 ملکیت دیپلماتیک روسیه و اخراج 35 دیپلمات روسی را از آمریکا صادر کرد. روسیه تا اکنون بارها خواستار بازگرداندن ملکیت‌های آن کشور در آمریکا شده است. در اعلامیه وزارت خارجه روسیه آمده است که مسکو خواستار مذاکرات منظم با آمریکا در مورد ثبات استراتژیک نیز است، اما این بستگی به واشنگتن دارد تا در این زمینه اقدام کند.
و سعد الحریری صدر اعظم لبنان میگوید که اردویان کشور به زودی یک عملیات نظامی را در یک منطقه مرزی با سوریه آغاز خواهد کرد. این منطقه که جرود ارسال نام دارد یکی از پایگاه‌های جنگجویان سوری و گروه‌های جهادی به شمول داعش و جبهه النصره است که در سوریه می‌جنگند. بر اساس برخی گزارش‌ها قرار است اردوی سوریه و گروه حزب الله لبنان نیز از جانب مرز سوریه یک عملیات بزرگ نظامی را در منطقه جرود ارسال آغاز کنند. اما صدر اعظم لبنان موجودیت هر گونه هماهنگی بین کشورش و سوریه را در پیوند به این عملیات‌های نظامی رد کرد. پایان خبرها.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
و حال نخست گزارش‌ها را از افغانستان دنبال می‌کنیم. سخنگوی مأموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان ضمن تایید خبر ممانعت از نشست طیاره حامل عبدالرشید دوستم، معاون اول ریاست جمهوری افغانستان به میدان هوای مزار شریف میگوید که نظامیان خارجی در ممانعت از نشست یا تلاش برای سهولت در نشست این طیاره هیچ دخالت ندارند. اما دفتر جنرال دوستم ورود وی را به شهر مزار شریف انکار می کند و می گوید که او در شهر انقره ترکیه بسر می برد. خبرنگار ما خیرالله رسولی گزارشی دارد که با هم یک جواب آن گوش می دهیم.
بل سلوین، سخنگوی مأموریت حمایت قاطع در افغانستان، به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که به دنبال ممانعت از نشست طیاره آقای دوستم به فرمانده قوای خارجی در شمال افغانستان زنگ آمد که باید در زمینه برداشتن موانع برای نشست طیاره حامل معاون اول ریاست جمهوری افغانستان مداخله کند. آقای سلوین مشخص نساخت که کی تقاضای کمک در این زمینه را کرده بود. او افزود فرمانده نظامیان خارجی در شمال گفت که جای برای مداخله وی در مشکلی که در افغانستان داخلی است نیست. بنابراین مداخله در آن قضیه را رد کرد. سخنگوی مأموریت حمایت قاطع تأکید کرد که در حال حاضر مأموریت نظامیان خارجی در افغانستان آموزش و مشوره به قوای امنیتی و دفاعی افغان است. اما دفتر جنرال دوستم، معاون اول ریاست جمهوری افغانستان، گزارش‌ها مبنی بر این که نیروهای آلمانی دیشب اجازه نشست طیاره حامل وی را به میدان هوایی مزار شریف نداده است، رد کرد. بشیر احمد تنج، سخنگوی حزب جنبش اسلامی، به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که دفتر معاون اول ریاست جمهوری افغانستان آن شایعات را در اعلامیه رد کرده و اضافه از آن چیزی برای گفتن ندارند. دفتر جنرال دوستم در اعلامیه گفته است که وی در شهر انقره ترکیه بسر می برد و همیشه هنگام بازگشت از سفرهای خارجی موضوع را به آگاهی اداره هوانوردی و ریاست دفترش می رساند. در اعلامیه آمده است معاون اول ریاست جمهوری در آینده نه چندان دور به کشور بر می گردد و در مراسم اعلام رسمی ائتلاف برای نجات افغانستان شرکت خواهد کرد. اما آیا پلیس سرحدی افغان مستقر در میدان هوایی مزار شریف از این قضیه آگاه است؟ نجیب دانش، سرپرست دفتر سخنگوی وزارت داخلی افغانستان:
مشخصا خودم منبع رسمی برای ما ایراد گزارش ندادم، ما ایراد تایید نمی‌کنیم.
از سوی دیگر منیر احمد فرهاد، سخنگوی والی بلخ، نیز به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که گزارش‌ها در مورد اجازه ندادن نشست طیاره جنرال دوستم در میدان هوایی مولانا جلال الدین بلخی حقیقت ندارد. او گفت طیاره‌ای که قرار بود به میدان هوایی مزار شریف نشست کند قبل از ورود به حریم فضایی بلخ دچار عوارض تکنیکی شده و سپس به شهر مری ترکمنستان نشست اضطراری کرده است. اما او تایید کرد
داخل هواپیما مسافرینی که بوده مهمانان ترکی بود که به خاطر آغاز کار امار خانقای مولانا به ولایت بلخ میخواستن بیاین و سفر داشته باشند و البته اینا هم مهمان جناب والی بلخ.
این در حال است که قبلا گزارش های وجود داشت که آمادگی ها برای پذیرایی جنرال دوستم روز دوشنبه در شهر مزار شریف گرفته شده بود و دهاتن از فعالان حزب جنبش برای پذیرایی وی در میدان هوایی صف بسته بودند. از سوی هم منبعی از حکومت افغانستان به صدای آمریکا گفت که در این مورد تحقیقات آغاز شده و نتایج آن بعداً با رسانه ها شریک خواهد شد.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
سید علی‌آقا حیدری که دو شب قبل خانمش را در نتیجه تیراندازی محافظان محمد محقق معاون دوم ریاست اجرایی از دست داده است، میگوید که روز گذشته از جانب افراد ناشناس تهدید گرفته است و یا تهدید شده است. او میگوید که خواستار تأمین عدالت و واضح شدن دلیل گلوله‌باری می باشد. در این حال دفتر مطبوعاتی محمد محقق معاون دوم ریاست اجرایی میگوید که از سوی کاروان موتر حامل عروس و داماد به سوی آنها و پوسته امنیتی شلیک گردیده است. از خبرنگار ما سمسام سیرت می شنویم.
کشتن مرا، مرا تباه کردن، بازم کلاغت میزنن، آن بوکس میزنن.
جمیله دکتر نسایی ولادی بود. او میخواست خوشبخت باشد و با همسرش زندگی مملو از خوشی بسازد، اما نامراد شد و حتی به خانه جدید که قرار بود با همسرش زندگی کند نرسید. حوالی ساعت یک پس از نیمه شب یک شنبه در غرب کابل، کاروان موترهای جمیله و سید علی آقا حیدری، جفتی که پس از پایان مراسم عروسیشان میخواستند به خانه مشترکشان بروند و زندگی جدید را آغاز کنند، زمانی که از مقابل منزل محمد محقق معاون دوم ریاست اجرایی میگذشتند، هدف گلوله‌باری قرار گرفتند. سید علی آقا حیدری در صحبت با رادیو آشنا صدای آمریکا گفت عروس و یکی از نزدیکانش را به اثر اصابت گلوله از دست داد و به شمول خودش 4 عضو دیگر خانواده‌شان زخمی شدند. سید علی با دل پرخون مشاهدات خیش را چنین تعریف می‌کند:
پیش خونه صد محقق رسیدیم، کدام نه فایل بود نه کدام گاوی بود، یک جام جو کرد، در جام نویسه ما خود سلو کردیم که جام سلو تشه. همین نفای محقق هم از بلاس ما فایل کرد، هم از پایین. وقتی که خانوم مده بود در فرقش که زد در گودیزه، گفت علی ما را کشتن تاشو. وقتی تاشو پیش نفای صد محقق رفتم فایل نکنه نویسیم بس کشتن ما را، ما را تباه کردن، بازم کلاغت میزنن، آن بوکس میزنن، بیاد آدم که تو میشه یا هم ندکوب میکنن که شما چون آمدین دیواری شما پیش خانه ما تیر میشه.
سید علی گفت او و یا خانوادهش در گذشته و یا اکنون با هیچ کس خصومت و یا مشکل نداشتند.
زودو دستان میزنن دیگه، کسی گفتن نمیده که تو چود زدی. خواست ما میست که کسایی که سر ما فایل کرده باید قانون استفاده شد.
اما سید علی در ادامه گفت که او روز گذشته از سوی افراد ناشناس مورد تهدید قرار گرفت و هشدار داده شد تا در مورد هویت مهاجمان به کسی چیز نگوید. مهجبین حیدری، خواهر سید علی، در صحبت با رادیو آشنا صدای آمریکا گفت نمی‌دانند که دلیل گلوله‌باری بالای کاروان موترهای حامل آنان چی بوده است. مهجبین در گذشته مادرش را از دست داده بود و به گفته خودش اکنون می‌خواستند خانه برادرشان آباد شود و زندگی خوش را تجربه کنند.
خاص فقط این است که کسی کار کرده که امور با ما نشان بده که ما یه فرصت کنیم، ما چه خرازش نداریم، پرسون کنیم که چرا این کار کردی، ما چی کرده بودیم. همی از کار از انسانیت بود، از شرافت بود که شما گرفتید از شای عرصی بیادرم دیگه کار رکدین. گناهی بیادرم چی بود؟ چرا دقام شاندین؟ برباد ما کرد، تیکه تیکی ما کردن، چرا؟
به گفته اعضای این خانواده حالت اقاربشان که زخمی شده است بهتر است، اما وضعیت پدرشان چندان بهتر نیست.
دایشم این کار را نمیکرد،
طالبم که میبودی کار را نمیکرد.
تا اکنون محمد محقق معاون دوم ریاست اجرایی مستقیما با این خانواده غم شریکی نکرده است، اما در خبرنامه‌ای که بر رسانه‌ها فرستاده شده به خانواده این نوروز و یکی از اقارب آنان تسلیت گفته شده است. در خبرنامه دفتر آقای محقق ادعا شده است که در کاروان حامل عروس و داماد افراد مسلح غیر مسئول بوده و به سوی پوسته امنیتی نیز شلیک کرده اند. در این خبرنامه گفته شده است که این قضیه نیاز به بررسی همه جانبه دارد. در همین حال وزارت داخله این قضیه را ناوقت امروز به سارنولی محول کرده است. بصیر مجاهد، سخنگوی قماندانی امنی کابل، در صحبت با رادیو آشنا صدای آمریکا گفت
قضیه دو نفر از گاردای امنیتی منزل محترم مانصب دوم ریاست اجرایه همراه با دو میل کلاشینکوف و دو نفر دیگه که مسبب قضیه بودن در خود کاروان اینا بودن با یک میل سلایت پنچه گرفتار و تحت نظارت قرار میگیرند. دو سینیر تکمیل شده.
این نخستین بار نیست که برخورد محافظان یک مقام بلند رتبه سیاسی خبرساز شده است. در گذشته نیز بارها از برخورد نادرست محافظان و همراهان مقام های بلند رتبه دولتی و سیاسی شکایت صورت گرفته است.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
و در آخرین گزارش مربوط به افغانستان، تا این ساعت پلیس سرحدی در شرق آن کشور میگوید که در نزدیکی خط دیورند تحرکاتی را در برابر مخالفان مسلح آغاز کردند. با گفته مسئولان پلیس سرحدی، آنها جلو ورود مخالفان مسلح را از آن سوی خط خواهند گرفت و همچنان اجازه نخواهند داد که از خاک افغانستان علیه پاکستان استفاده شود. خبرنگار ما ضیاءالرحمن حسرت از ننگرهار گزارش می‌دهد.
در پای آغاز عملیات اردوی پاکستان بر ضد گروه‌های تندرو در نزدیکی خط دیورند، نیروهای امنیتی افغان نیز وارد عمل شدند. هرچند عملیات اردوی پاکستان در امتداد خط دیورند به گفته وزارت دفاع افغانستان بدون اطلاع قبلی آغاز شده است، اما جنرال محمد ایوب حسین خیل، قماندان زون نمبر 1 سرحدی در شرق افغانستان، عصر روز سه‌شنبه در یک نشست خبری گفت که قوای سرحدی افغان نیز تحرکات تازه‌ای را آغاز کردند. این مقام امنیتی با آنکه جزئیاتی را شریک نساخت، ولی افزود
هر حرکت چه در افغانستان ده نظام ده دخمنان و پزبان،
هر آن حرکتی که منجر به کوبیدن مخالفان مسلح نظام افغانستان می باشد، اگر در داخل باشد و یا بیرون باشد، ما از چنین تحرکات استقبال می کنیم. عملیات در آن سوی خط دیورند به استقامت خیبر جریان دارد. ما نیز اینجا به تحرکات خود ادامه دادیم. به کسی هم اجازه نخواهیم داد که خاک ما را به ضرر همسایه ها استفاده کنند. به دشمن نیز اجازه نمی دهیم که از آن سوی مرز بیاید و اینجا زندگی ما را نارام سازد. با گفته قماندان نیروهای سرحدی شرق، عملیات های زدی گروه داعش در ولسوالی های دیبالا، چین و پچیراگام به شکل تکتیکی به پیش می رود تا از تلفات ملکی به گونه جدی جلوگیری شود. جنرال حسین خیل افزود که عملیات های زدی داعش نتایج خوبی در پی داشته است، ولی آن را واضح بیان نکرد. همچنان نیروهای سرحدی افغان هوانی را که طالبان هر روز با استفاده از آن ولسوالی های اسمار، شیگل و شلتن را در ولایت کنر هدف قرار می دادند، به دست آوردند. باشندگان ولسوالی های شیگل، اسمار و شلتن گفتند که طالبان مسلح هر روز منازل مسکونی و پوسته های امنیتی را هدف قرار می دادند.
نام سلیم ده شیگل و سیدون که اما؟
نام من سلیم است، از ولسوالی شیگل استم. این هوان بسیار خطرناک بود. همه این سی ولسوالی را نارام ساخته بود. همه روزه 10-15 مرمی اینجا اصابت می کرد. خانه های مردم را همین هوان ویران ساخته است. این در حالی است که روز گذشته نیز 9 فیرهوان از آن سوی خط دیورند بالای مناطق سرحدی ولایت ننگرهار ثابت کرده، اما قماندانی زون نمبر 1 سرحدی گفته است در این حملات تلفات جانی به بار نیامده است.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنوندگان عزیز، برنامه‌های مستقیم سرویس دری و پشتوی صدای آمریکا تا ساعت 10 شب به وقت افغانستان ادامه دارد. حکومت روسیه می‌گوید با تمویل شبکه‌های بین‌المللی رادیو و تلویزیون می‌خواهند اخبار و دیدگاه‌های بدیل را فراهم سازند. رادیوی سپوتنیک که از جانب کرملین تمویل می‌شود، در این اواخر دفتر خود را در شهر واشنگتن باز کرده است. تلویزیون انگلیسی زبان آرتی یا روسیه امروز یکی دیگر از رسانه‌های حکومتی روسیه است که سال‌هاست از شهر واشنگتن نشرات دارد. آرتی و سپوتنیک از قبل در اروپا شنونده داشته و حال تلاش دارند ساحه نشرات خود را وسیع‌تر بسازند، اما عکس العمل‌های هم علیه این رسانه‌های روسی وجود دارد و منتقدین می‌گویند که این شبکه‌های خبری وسایل تبلیغاتی حکومت روسیه هستند. زلتی که ها خبرنگار صدای آمریکا گزارش ارسال داشته که همکار ما ژیلا سمعی تقدیمتان می دارد.
رسانه‌های روسی که از جانب حکومت آن کشور تمویل می شود از طریق کیبل و ماهواره نشرات داشته و میلیون ها نفر در 100 کشور جهان بیننده تلویزیون آرتی می باشند. این شبکه خبری بر علاوه نشرات به لسان انگلیسی، برنامه های به لسان های عربی و اسپانیایی دارد. پیتر آلتوس، استاد امور امنیت بین‌المللی در پوهنتون دفاع ملی ایالت کرولینای شمالی که در جریان سفر اخیرش به سربیا با سپوتنیک مصاحبه کرده بود، میگوید دیدگاه های این رادیو شدیداً تحت نفوذ کرملین قرار دارد.
To give them a credit, they don't cut you, they talk to you. But at the same, the message in the questions is 100% pro-Kremlin, particularly on all the issues of
the former Soviet Union. یک امتیاز داد که صحبت‌ها را قطع نمی‌کنند و با شما حرف می‌زنند. اما پیام‌ها و سوالاتشان 100% در حمایت از کرملین است. به ویژه در ارتباط با موضوعاتی که به شوروی سابق، اوکراین، ساحه قفقاز و مش اروپایی‌ها ارتباط دارد. به نظر می‌رسد که مستقیماً به سخنان سخنگوی آقای پوتین گوش می‌دهید.
التوسف گف استدیوی سپوتنک در بلگراد بسیار شیک و در مرکز شهر قرار دارد.
They have a beautiful studio in Belgrade, so they're definitely very well funded.
آنها استودیوی زیبایی را در بلگراد داشته و به خوبی تمویل می شوند. کارمندان آن هم به چندین لسان جهان صحبت می کنند.
رسانه های آرتی و سپوتنک متهمند که از شیوه های غیر اخلاقی استفاده می کنند. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه می گوید که این رسانه ها تلاش کردند که انتخابات ریاست جمهوری فرانسه را به نفع مارین لوپن تحت نفوذ قرار دهند.
Russia Today and Sputnik have been organs of influence throughout the campaign.
شبکه های روسیه امروز آرتی و سپوتنک وسایل نفوذی در مبارزات انتخاباتی بودند و بار بار گزارش های نادرست را در مورد من و کمپاینم منتشر کردند.
اما مدیران نشرات سپوتنک و برنامه سازان می گویند که می خواهند دیدگاه ها و اطلاعات را ارائه کنند که در شبکه های خبری دیگر به نشر نمی رسد. گارلند نیکسن یکی از برنامه سازان سپوتنک می گوید
در رسانه های دیگر کسان برنامه می سازند که بنوی در مسیر سیستم حاضر در حرکتند و با هر پیشنهاد از قبل تایید شده خود را سازگار می سازند.
تلویزیون آرتی با افراد چون بشار الاسد رئیس جمهور سوریه و سیاست مداران مانند نایجل فراج بریتانوی که منتقد اتحادیه اروپایی مصاحبه داشته است. جولین آسانج بنیانگذار ویکیلیکس یکی از کسانی است که در گذشته میزبانی یکی از برنامه های تلویزیون آرتی را بر عهده داشت و اولین مهمان برنامهش حسن نصرالله رهبر گروه دهشت افکن حزب الله بود. به نظر می رسد مهمان ها و برنامه های جنجال برانگیز این رسانه ها بیننده و شنونده زیاده را در سراسر جهان به خود جذب کرده است. پیتر آلتوفز استاد امور امنیت بین المللی در پوهنتون دفاع ملی ایالت کرولینای شمالی می گوید اکثر این شنوندگان و بینندگان کسانی هستند که از حکومت و رسانه های خبری عمده ناراضی هستند. او می گوید شنیدن دیدگاه های بدیل ضرری ندارد، اما باید متوجه بود که این برنامه ها از جانب کیها و چه هدف تمویل می شود.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سر بزنید به وبسایت دری تا بازپخش برنامه ها را بشنوید که بر روی امواج 100.5 FM و 12.96 نشر می شود. شنونده رادیو آشنا صدای آمریکا باشید. یک مقام عراقی می گوید بغداد در نظر دارد تا کمپ هایی را که برای بیجا شدگان شهر شمالی موسل ایجاد کرده بود تا ختم سال مسدود بسازد. این اقدام بعد از بازپسگیری آن شهر از تحقیر گروه دولت اسلامی روی دست گرفته شده است. علی جوانمردی خبرنگار بخش فارسی صدای آمریکا گزارشی دارد که رویا زمانی تقدیمتان می کند.
در باز محمد وزیر مهاجرت عراق روز یک شنبه این اقدام حکومت را حین دیدار از کمپ خزر در نزدیکی شهر موسل اعلام کرد. این در حالی است که مقامات عراقی میگویند که از 1 میلیون آواره درگیری های نوماهه شهر موسل تا حال 200 هزار آن دوباره برگشتند. حدود 4000 تن در کمپ بیجا شدگان بهارکا نزدیک به شهر اربیل که مرکز منطقه کردنشین در شمال عراق است زندگی میکنند. این یکی از ده ها کمپ در منطقه است که مردم شهر موسل از درگیری ها به آنجا پناه بردند. اما شماری از این بیجا شدگان کمپ بهارکا عجله برای برگشت ندارند. نادی علی که 25 سال عمر دارد و مادر 4 فرزند است و شوهر خود را در جنگ موسل از دست داده می گوید
در آنجا خانه ندارم و زندگی را با همچو شرایط در اینجا نسبت به زندگی در شهر موسل که امن نیست ترجیح می دهم.
درگیری های نماها برای بازپسگیری شهر موسل میان بغداد و تن روان داعش شمار زیادی را از بین برد و بسیاری از خانه ها را در آن شهر ویران ساخته است. این وضعیت برای کودکان قابل درک نیست. آنان می خواهند که برگردند، اما بزرگسالان استدلال می کنند که آنان برای رفتن به شهری که امن نیست و سهولت های اولیه وجود ندارد آماده نیستند.
صدر اعظم عراق می گوید که دوباره برگردید، در حالی که پول ندارم. چگونه برگردم؟ تنها با لباس؟
این مهاجر سنی عرب از شهر موسل بر چگونگی رسیدگی حکومت به رهبری شیعه هایی که می گوید آنان را حتی عراقی تصور نمی کند خشمگین می باشد. این در حالی است که همچون احساسات می تواند برای بغداد رسیدن به هدف پاکسازی تمام کمپ ها را تا پایان سال جاری با مشکل مواجه سازد.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده به دفاع از ملاقات پسرش که سال گذشته با یک قانوندان روسی صورت گرفت همچنان ادامه می دهد که در این ملاقات پسر وی انتظار دریافت مواد در مورد هیلری کلینتون رقیب دموکرات آقای ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری را داشت. در این حال یک کمیسیون مشورتی که توسط رئیس جمهور دونالد ترامپ برای بررسی تقلب در پروسی رایگیری در ایالات متحده ایجاد شده هنوز کار خود را آغاز نکرده است. این گزارش را از لیلا ما حبیب عظیمی می شنویم.
این کمیسیون مشورتی از ادعای دونالد ترامپ که میلیون ها تن در انتخابات سال 2016 به طور غیرقانونی رای دادند رشد کرد، که طبق آن نزدیک به 3 میلیون رای اضافه تر از وی به رقیب دموکرات او هیلری کلینتون داده شده بود.
هیچ کدام به من نیامد. آنها همه برای طرف دیگر بود.
اما هیچ مدرکی برای حمایت از ادعای ترامپ ارائه نشده است. مقامات انتخاباتی گفتند که تقلب گسترده را در محلات خود شناسایی نکردند.
ما از هیچ گونه تقلب شناخته شده و قابل سنجش در آرا در انتخابات سال 2016 در شهر آرلینگتون مطلع نیستیم.
بخش بزرگی از کار لیندا لندبرگ حصول اطمینان از این است که ثبت نام رای دهندگان برحال باشد. یک تحقیق سال 2012 مرکز تحقیقاتی پیو نشان داد که یکی از هر 8 رای دهنده ثبت شده کهنه می باشد و حدود 1.8 میلیون فردی که فوت شده است هنوز به عنوان رای دهنده ثبت گردیده است.
این به این معنا نیست که این همسایه من است. از اینجا کوچ کرده و من به جای او رای می دهم. یا این همسایه من فوت کرده من به جای او رای می دهم. همچو اتفاقی نمی افتاد.
مقامات قصر سفید ادعا می کنند که بر رای دادن اتباعی غیر قانونی نیست توجه نمی شود. آنها به یک مقاله سال 2014 اشاره می کنند که بیش از 1 میلیون افرادی که تابعیت امریکا را نداشتند در انتخابات سال 2008 رای دادند. اما نویسنده اصلی مقاله از آن می کند که احتمالاً تعداد آرای غیر قانونی را بیش از اندازه ذکر کرده است. اما هنوز هم بسیار مایلند که کمیسیون بتواند کار خود را انجام دهد.
آنها در انتخابات اخیر ریاست جمهوری به دنبال 3 میلیون رای دهنده غیر قانونی هستند. تا گفته رئیس جمهور ترامپ را که میگوید وای اکثریت رای مردم را به دست آورد، بتوانند تایید کنند. لیکن آنها آن را نخواهند پیدا کرد.
این معضله تقلب در پروسه رای گیری یکی دیگر از نکات برجسته تضاد میان دو حزب در واشنگتن به شمار می رود.
خب شنوندگان عزیز، ای بود دستاوردهای برنامه‌های امشب رادیو آشنا صدای آمریکا. از علاقمندی تک تک شما سپاس. اما برنامه‌های صبحانه ما را که از 5 تا 7 صبح ادامه می‌یابد به خاطر داشته باشید. شب و روز شما بخیر.